خشونت در سالهای گذشته بوده الا وقت قندهار در اونجا هم آغاز شده است و ولایت‌های مانند پکتیا که ولایت گرمسیر است و پوهنتون بسیار مطرح در این ولایت هم هست آمادگی ها برای آغاز دروس نرمال اینجا هم اتخاذ شده است و محصلین که ما صحبت کردیم که به پوهنتون در خوست هستن در این ولایت هم محصلین که از ولایات دیگر به این پوهنتون می روند آمادگی ها گرفتن و آنان هم گفتن که اعلامی که برای آنها صورت گرفته آغاز دروس به سیستم سابق و بدون که دام مشکل هستند. البته باید گفت که در روزهای اولی که پوهنتون در قندهار آغاز شد برخی حرفها در مورد رفتن بخش زنان به پوهنتون این بود که مسئله حجاب یا در دروازه ها برخی قیدگیری ها برای آنان گزاره شده، اما در این روزها صحبت هایی که با محصلین صورت گرفته مشکل خاص وجود ندارند و دروس آغاز شده، اما ممکن است از این بعد در برخی مسائل دستورات جدیدی از سوی تحصیلات عالی در کابل برای پوهنتون ها داده شود، اما تاکنون تغییر قابل ملاحظه و مشکل قابل یادواری در عرصه تحصیل و خصوصا پوهنتون ها در جنوب افغانستان دیده نشده است و این یکی از مشکلات و دغدغه ها و تشویش های جدی باشندگان جنوب افغانستان برای ادامه تحصیل محصلین خصوصا طبقه اوناس بود که دیگر این تشویش برای آنان تا جای زیادی دیده نمی شود.
خب آقای زاهد، گزارش هایی که از شمال افغانستان داشتیم در با توجه به اینکه امروز دانشگاه ها بازگشایی شده خیلی استقبالی از طرف دانشجویان و اساتید صورت نگرفته، در جنوب افغانستان که مشکل را نداریم؟
جنوب هم تقریبا مشکلاتش تشویش ها از این بیشترتر بوده، حتی بس بر سر این بوده، تشویش بر سر این بوده که شاید هم محدودیت های کلی برای بخش اوناس باشد، اما این تشویش ها تقریبا رفع شده است و حداقل حضور آنان و باز شدن پوهنتون ها و اجازه دادن برای همه برای تحصیل کردن یک خبر خوب بوده و اینکه استقبال در برخی مسائل در مناطق مختلف افغانستان متفاوت هستند بحث بر سر کلیات ها هنوز مطرح بوده. اینجا هم به این معنا نیست همه چیز که همه چیز به شکل 100% نرمال هستن و هیچ مشکلی نیست، اما بحثی کلی در مورد اجازه یافتن بخش اوناس و عدم تغییرات کلی در سیستم درسی یا بسته ماندن پوهنتون ها و دانشگاه ها، این بحث وقت مشکل این رفع شد یا حداقل این تشویش ها نگرانی ها تمام شد اجازه یافتن، در کل باعث خوشحالی برای مردم جنوب افغانستان.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای زاهد، از شما و شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید. خدا امرایی.
خدا نگهدار شما. خب این هم گفتگوی بود با همکارم عزیز زاهد در جنوب افغانستان و آخرین اطلاعات را در ارتباط با بازگشایی دانشگاه ها در جنوب افغانستان از زبان های زاهد شنیدیم. انشالله فردا به حوزه غرب افغانستان هم خواهیم رفت و در ارتباط با بازگشایی دانشگاه ها در غرب افغانستان هم صحبت خواهیم کرد. اما دانشگاه های افغانستان امروز در حالی بازگشایی شد که اتحادیه استادان دانشگاه افغانستان امروز رسما کار خودش را به منظور بهبود کیفیت و بالا بردن ارزی خدمات تحصیلات عالی و مساعد ساختن زمینه برای تحصیل استادان جوان آغاز کرد. وزیر تحصیلات حکومت طالبان در جریان مراسمی که به منظور افتتاح اتحادیه استادان دانشگاه ها امروز در کابل برگزار شده بود گفت مشکلات تحصیلات عالی را با داشتن هزاران نفر در بخش ها و تخصص های مختلف در رشته های حقوق، شرعیات و سایر رشته ها باید حل کنیم و نباید بگذاریم که از بیرون به بهانه کمک به تحصیلات عالی مشکلات بیشتر بسازند. و افزود وزارت تحصیلات عالی وظیفه خودش می داند تا به صورتی از ایجاد اتحادیه حمایت بکنه و در رابطه با خواسته های معقول اتحادیه هم بپردازه. او علاوه کرد به خاطر بالا بردن سطح دانش و تحصیلات عالی و همچنین بورس های تحصیلی و استفاده از افراد آکادمیک، استادان همه پوانتون‌ها در این اتحادیه اشتراک دارند تا بر اساس ماده 35 قانون اساسی و ماده 8 سازمان‌های اجتماعی این اتحادیه ایجاد شده تا از امتیازهای مدنی که وجود دارد بتونه که استفاده بکنه. ساعت قبل تماسی داشتم با عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه در کابل، و در ابتدا خواستیم که وضعیت را در دانشگاه کابل بیان بکنن.
بله، چون محصلا بسیار آتش داشتن برای آغاز دروس خیش و دخترها مخصوص که یک شش ماه را در خانه سپری کردن و شکل زندانی بودن، بسیار خوش بودن، روان شاد داشتن و از طرف صبح دخترها آمدن، بعد از پیشین پسرها آمدن، درس به صورت نرمال شروع شد و مشکل فعلا نیست.
خب استاد، چقدر میشه امیدوار بود که شرایط به همین شکل باقی بمونه و خصوصا دخترها بتونن به تحصیل خودشان ادامه بدن؟
خب یک چیزی هست که هر دولت یا هر حاکمیت خوش داره که یک مقدار محبوبیت کسب بکنه و یک مقدار هم تمکین بکنه با خواستهای ملت. و مردم افغانستان مردم خواهان تعلیم و تربیت هستند، خواهان پیشرفت اولاد خود هستند. جوانا میخوان تجسس بکنن. این جوانا جوانای 25 30 سال پیش نیست که مجاهدین و طالبها در افغانستان حضور داشتن و با زور سلاح و سرنیزه نمیشه هم از سایه تعلیم و تربیت جوانا را دور ساخت. بالاخره طالبها متوجه عمل هستند و تمکین کردن به میخواست جوانا و مردم افغانستان، فعلا کدام مشکل ایجاد نکردن در راستای بازگشاده شدن دانشگاه ها.
او شرایطی که طالبا به دنبالش بودن که از نظر اسلامی شرایط فراهم شده برای تحصیل دخترها در دانشگاه ها، این شرایط فراهم شده و درس ها شروع شده؟
خب امی که اینا مجزا ساختن سنفای دخترها و پسرها را از طرف صبح و پیشین ساختن دیگه، به نظر از وا هم و بر مردم هم یعنی یک حالت تقریبا قابل قبول است، قابل پذیرش است و گفتم این شکل خب به این شکل اسلامی است و فعلا ما میبینیم که کشورهای جهان اسلام هم او تفسیرها و تعبیرهای متعصبانه و بسیار به اصطلاح بنیادگرایانه را نمیپذیرن.
در محتوای درس ها هم استادا یا تغییر ایجاد شده؟ آیا درس های حذف شده یا درس های اضافه شده؟
گفتم میشه از طرف عموم مقامات طالب ها که در کریکولم درسی باید تفاوت ایجاد شود، تغییر ایجاد شود، ولی تا حال نه. پیشنهاد همی است در مجلس عمومی استادا هم همی بوده که درس به مو روال سابق ادامه پیدا بکنه.
تأمین استاد چطور بوده؟ آیا به اندازه کافی استاد هست در داخل افغانستان خصوصا در کابل که بتونن در کلاس‌های درس حضور پیدا بکنن و تدریس بکنن؟
یگانه مشکلی که سوال خوب است، یگانه مشکلی که فعلا وجود داره و حتی جبران ناپذیر گفتم ایش امی کمبود استاد است، ولی قرار که شما میدانیم متقاضیان کار در بازار کار افغانستان بسیار زیاد است به تناسب سابق و حتی استادایی که در خارج کشور هستن از اینکه میبینن در افغانستان به صورت نرمال درس آغاز شده یک تعداد نادم هستن از اینکه در حالت بد به سر میبرن، خصوصا در کشورهای نزدیک که هستن، حتی این خواهان برگشت هستن که اگر میگو از دوام بکنه، ولی مترصد هستن ببینن اوضاع را که همت دوام میکنه یا کدام مشکل پیش میاد، خصوصا در سال نو که یک ماه بعد گفته میشه که شاید تغییرات بیاید یا شاید امی حوادثی که فعلا جریان داره این تاثیر بگذاره سر افغانستان. به هر صورت مترصد هستن، میبینن و ناظر هستن، اوضاع را از نزدیک و از دور مشاهده میکنن یا پرسان میکنن توسط رسانه ها یا توسط تلفن ها یا آگاهی حاصل میکنن. اما به هر صورتش متقاضی های قدر علمی در دانشگاه کابل زیاد است. اگر اینا بیاین، متخصصایی که نیامدن از کشورهای همسایه، اینا مدارک تحصیلی عالی دارن، متخصص هستن، اینا آرزو دارن که بیاین جذب شون در کادر علمی. ما یکی دو سه نفر امروز دیدیم در رشته خود و در رشته های مختلف، اینا منتظر هستن که بستای خالی شه و یا بیاین مقرر شون. بنابراین من فکر میکنم زود جبران میشه به خاطر که مردم بیکار متخصص ما بسیار زیاد داریم. اما فعلا واقعا میگم شما دقیق است که یگانه مشکلی که فرارای تحصیل محصلای ما قرار داره این مسئله عدم حضور استادای کامل یا استادای سابقه دار افغانستان، خصوصا دانشگاه کابل.
خبرایی داشتم استاد که برخی از استادان در دانشگاه افغانستان اینا اخراج شدن از دانشگاه و طالبان افراد نزدیک به خودشان را وارد دانشگاه کردن به حیث استاد. چقدر او مسائل مسلکی و مسائل تخصصی در تعیین استادا رعایت میشه فعلا در داخل افغانستان؟
تا جایی که من در پوانتون در دانشگاه کابل ناظر هستم و حضور دارم، این به صورت قطع غلط است. کسی از استادا منفک نشده به حساب از اینکه کسی دیگه آمده باشه جاگزین از او شده باشه. تمام استادا در رشته های خود میرن امروز به صورت نرمال، البته با امو احساس کمبودی که از استادا هست جبران کردن، استادا مضمون های دیگه استادا رو هم پوشش دادن، ولی شاید مشکل ایجاد شد. اما کسی را به نام از اینکه استاد است اینا بدطرف نکرد.
خب این هم گفتگویی بود با عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه در کابل، در ارتباط با بازگشایی دانشگاه در افغانستان. دست کم 7 واکسیناتور که زنان هم در آن شامل هستند از سوی مردان مسلح ناشناس در چند رویداد جداگانه در ولایت قندوز کشته شدند. مسئولان فرماندهی امنیه قندوز میگن که 4 واکسیناتور حوالی ساعت 11 پیش از چاشت روز پنجشنبه در نتیجه تیراندازی مردان مسلح ناشناس در حوزه های اول و دوم شهر قندوز جان باختند. بر اساس گفته های مسئولان در فرماندهی امنیه قندوز 2 تن در پیوند به این دو رویداد بازداشت شدند. در همین حال رویداد دیگه در ولسوالی امام صاحب ای ولایت رخ داده. ولسوال امام صاحب میگوید که مردان مسلح ناشناس بر 3 واکسیناتور زن در ای ولسوالی حمله کردند که در نتیجه تیراندازی این مردان این 3 دختر خانم کشته شدند. از سوی دیگر یک منبع غیر رسمی هم گفته که یک واکسیناتور دیگر در ولایت تخار کشته شده. سازمان ملل متحد این حمله ها را یک عمل وحشیانه خوانده و گفته که انجام این گونه حمله ها سبب متوقف شدن روند واکسیناسیون در این ولایت ها خواهد شد. در همین حال دکتر جاوید حجیر سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان به این حمله واکنش نشان داد و آن را محکوم کرد.
با تأسف 8 تن از همکاران واکسیناتور ما در ولایات قندوز و تخار در حملات جداگانه به شکل ناجوانمردانه به شهادت رسیدند. قسمی که 4 واکسیناتور در شهر قندوز، 3 مرد و 1 زن و 3 واکسیناتور در ولسوالی امام صاحب قندوز که او هم 2 زن و 1 هم مبلغشان بود و 1 واکسیناتور مرد در شهر طالقان مرکز ولایت تخار به شهادت رسیدن. وزارت صحت عامه امارات اسلامی افغانستان این عمل شدیداً محکوم نموده و برای شهدا جنت برین و برای خانوادهشان صبر جمیل استدعا می نماید و همچنان به خاطر امنیت، تامین امنیت بیشتر واکسیناتورهای ما فعلاً کمپاین پولیو در ولایت قندوز و تخار موقتا متوقف شد.
استاد گلزمان خواننده مشهور پشتو زبان افغانستان درگذشت. وی شب گذشته بر اثر رنج ناشی از بیماری و در سن 84 سالگی به دیدار معبود شد. استاد گلزمان در سال 1316 شمسی در ولایت خست به دنیا آمده بود. از او صدها آهنگ در آرشیو تلویزیون ملی افغانستان موجود است. حکومت پیشین افغانستان و استاد گلزمان لقب پدر موسیقی پشتو را اهدا کرده بود. ساعتی پیش همکارم وسیل احمد حسین‌زاده گفتگویی داشت با شاه رسول زمانی از هنرمندان موسیقی افغانستان که وی در مورد استاد گلزمان گفت.
ما سلام خدا در قدم اول خدمت دوستایی که آواز ما را میشنون تقدیم میکنم. دیگه استاد گلزمان روی شد یک هنرمند گره پشتوخان بی بدل، یک هنرمند خوش اخلاق. دیگه بیش از 500 پارچه خودش ثبت داره در رادیو، 500 پارچه دیگه هم برای آوازخانه داره، به شمول نام ببرم احمد زاهر، دیگه نغمه، منگل، کده خیال محمد استاد مواش خب برای بهترین و نرمندایی که در افغانستان بوده در پاکستان بوده کده پشتو و فارسی بر اساس ساخت یک جمله 3000 آهنگ میشه دیگه همیشه زمزمه داشت و آهنگ میشه که میدیدم هم تو زمزمه میکرد میرسه خیر استاد میگفت که یک آهنگ دور میتونم برای کسی دیگه نامش هم میگیره خیلی من تو میگم همه تو یک آدم بسیار اجتماعی بود که با مردم بسیار یک روی خوب داشت در کابل زندگی میکرد کمونجا بود بعد از اینکه دمستاری افغان یک بار حاضر شد در وقت آخر یک خانه برشون دوخه کردن و یک مقدار پول در برش جمعوری کردن و شد بزمان روی شد یک هنرمند واقعی بود یک هنرمند برجسته یک هنرمند بسیار خوب یک کمپوزیتور بسیار خوب به خاطر از اینکه سال از یک آواز خان ما 500 آهنگش دیگه برای هنرمند ها تقدیم نشده و نخونده مگم از این بزرگ مرد 500 پاسه آهنگ از ایره تمام هنرمندایی که به شمول امزای پیشتر هم گفتم استاد خیال محمد اینمی ها کلشان دیگه آهنگ های جوره خوانده اینمی از ویژگی های شان هست که با مردم یک روی خوب داشت یک تب داشت که به ایسیدوی مسعود خیبر بوده که در پاکستان تقریبا 22 سال پیش همینجا یک کمپوز نو بود در امر سب نکرد ما در آمدیم که این موسیقی بدلش نبود همه هرچی که جور نکردن میگرد نه موسیقی بدل منه آخر گفتم استاد میشه که من اسی کیبورد بیشنم من وقت می نواخم نمی خواندم دیدیم که آهنگ تیپ آهنگ امزایی رو بارست هم یک موسیقی هست که همه تا دقیقه همه امزایی رو ساختم برای جمزه رو پنج دقیقه هم تا سر کدری ما ماش کردیم بچه این گفت من یه تک موسیقی میخواستم بسیار محبت میداد بسیار محبت میداد بسیار یک آدم اجتماعی بود
شاه رسول زمانی بود از هنرمندان موسیقی افغانستان. چند دقیقه زمان داریم تا پایان برنامه امروز انعکاس و من چند تا خبر رو بخونم خدمت شما عزیزان شنونده. اداره آمار طالبان اعلام کرد که طی 6 ماه گذشته بیش از 1,000,000 شناسنامه الکترونیکی صادر شده. بر اساس بیانیه این اداره بیشترین جامعه آماری صدور شناسنامه در ولایت‌های کابل، ننگرهار، هرات، بلخ، خوست و قندهار بوده. اداره آمار گفته که در حال حاضر در تمامی ولایت‌های افغانستان روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی در حال انجام هست و همچنین در 21 ولایت هم روند چاپ و صدور امکان پذیر است. به گفته این اداره روزانه برای حدود 18,000 متقاضی شناسنامه صادر می‌شود. درج واژه افغان به عنوان ملیت و فهرست اقوام از موارد جنجالی روند توزیع شناسنامه الکترونیک بوده. بانک مرکزی دولت موقت طالبان اعلام کرد که حدود 12,000,000 دلار را به صورت حراج به فروش می‌گذارد. قرار است که این حراج فردا یک شنبه 8 هوت برگزار شود. بانک مرکزی طالبان از بانک‌ها و شرکت‌های صرافی و خدمات پولی واجد شرایط خواسته که در این حراج شرکت بکنند. طی هفته‌های اخیر این سومین بار است که بانک مرکزی اقدام به فروش دلار در بازار کابل میکنه. این در حالی است که 16مین محموله پول نقد از سوی سازمان ملل متحد برای افغانستان فرستاده شده و این امر باعث افزایش قدرت بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز در این کشور شده. وزارت خزانه‌داری آمریکا در تازه‌ترین اقدام یک مجوز عمومی را از بهر تسهیل فعالیت‌های تجاری در افغانستان صادر کرد. بر بنیاد اعلامیه‌ای که از سوی وزارت خارجه آمریکا منتشر شده، وزارت خزانه‌داری گفته که بر اساس مجوز جدید، نهادهای مالی، نهادهای غیر دولتی، نهادهای جهانی و شرکت‌های بخش خصوصی می‌توانند در معاملات و فعالیت‌های گسترده تجاری شرکت بکنند. در این اعلامیه اما گفته شده که این شرکت‌ها و نهادها باید از تحریم‌های وضع شده از سوی ایالات متحده پیروی کنند. وزارت خزانه داری آمریکا گفته که شرکت‌ها و نهادها حتی میتونن با ادارات دولتی امارت اسلامی هم معاملات انجام بدن، اما افزوده که تحریم‌ها بر طالبان همچنان پابرجاست. این مجوز فعالیت شرکت‌های عذرخواهی می‌کنم، این مجوز فعالیت شرکت‌های خصوصی و سازمان‌های کمک رسانی را تسهیل می‌کنه که با نهادهای حکومتی و شمول نهادهای تحت رهبری افراد تحریم شده کار می‌کنند. این فعالیت‌ها شامل پرداخت مالیات، محصول گمرکی و دیگر پرداخت‌های عادی می‌شود. وزارت خزانه داری آمریکا گفته که برای بازسازی افغانستان در کنار مردم این کشور خواهد بود. این در حالی است که پیش از این هم این وزارت چندین مجوز دیگر را برای تسهیل ارسال کمک‌های بشری با افغانستان صادر کردم. کمیته بین المللی صلیب سرخ درباره وقوع فاجعه انسانی در افغانستان هشدار داد و خواستار اقدام جدی جامعه جهانی برای توقف فاجعه شده. این نهاد با نشر توییتی از وضعیت مردم افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت تحولاتی که در 6 ماه گذشته اتفاق افتاد منجر به مسدود شدن کمک‌های بین‌المللی در افغانستان شد و این باعث وخیم شدن زندگی میلیون‌ها انسان در سراسر کشور گشت. این نهاد افزود که با سقوط دولت پیشین بسیاری از کمک کننده ها برای تعامل با دولت طالبان تردید دارند، اما در نتیجه وضعیت افغان های ناتوان بدتر شده. کمیته بین المللی صلیب سرخ از جامعه جهانی و تمویل کننده ها خواست تا برای جلوگیری از سقوط کامل اقتصاد افغانستان و کمک های بشری همه جانبه اقدام فوری کند. به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
از نشر مقدس و با نشرات رادیو دری در خدمت شما همراهان ارجمند هستیم. شما عزیزان میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها بشنوین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی در مورد برنامه مختلف در بخش صبحگاهی و نیموزی رادیو دری دارین، میتونین از طریق ایده شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. و ما در ادامه دعوت میکنم با برنامه آینده روشن همراه شوین.
استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به سمت صبح شورانگیز فردا.
آینده روشن.
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، با هفتمین برنامه آینده روشن در خدمت شما هستیم. در این مجموعه برنامه درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران صحبت می‌کنیم. Thank you. آنچه که صحبت درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران را ضروری ساخته است، تلاش دشمنان مردم ایران در ارائه چهره سیاه و تاریک از جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در 14 دهه گذشته بوده است. این در حالی است که ایران در گذر از یک نظام مستبد پادشاهی و یک نظام مردم سالار دینی موفقیت‌های شگرفی با وجود انواع توطئه‌ها و دشمنی‌ها در 14 دهه گذشته داشته است. در برنامه قبل درباره مهمترین دستاوردهای سیاسی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی صحبت شد. یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران گذر از یک نظام مستبد به شدت وابسته به بیگانگان و خصوص آمریکا به یک نظام مستقل سیاسی در عصر نظام دو قطبی بود، در دوره‌ای که تقریبا همه کشورهای جهان هویتشان را در قرار داشتن در دو اردوگاه غرب و شرق تعریف می‌کردند. در فضای دو قطبی و جنگ سرد، انقلاب اسلامی ایران به الگوی برای همه کشورهای تحت ظلم و ستم دو ابرقدرت تبدیل شد. یکی از دلایل دشمنی دو ابرقدرت آمریکا و شوروی با انقلاب اسلامی ایران نگرانی از طغیان کشورهای تحت استعمار آنها با الگوگیری از انقلاب اسلامی ایران بود. انقلاب اسلامی پس از پیروزی به دلیل توطئه‌های دشمنان با فراز و فرودهای فراوان مواجه گشت، اما با وجود تمام دشمنی‌ها و انواع توطئه‌ها، دستاوردها و پیشرفت‌های قابل توجهی در اقتصاد داشته است. وضعیت اقتصادی جامعه با تمام مشکلات موجود بیانگر آن است که زندگی آحاد مردم از نظر معیشتی و رفاهی نسبت به قبل از انقلاب تفاوت چشمگیری دارد. انقلاب اسلامی در عرصه اقتصادی دارای دستاوردهای فراوانی است. برخوردار نمودن روستاها از امکانات مختلف، نوسازی و تقویت امکانات و خدمات شهری، تقویت زیربناهای توسعه مانند تربیت نیروی انسانی ماهر، سدسازی، توسعه ارتباطات و راه‌ها و بنادر، توجه به شاخص‌های اصلی رشد و توسعه اقتصادی نظیر تولید ناخالص ملی، تقویت و گسترش مراکز آموزشی در تمام سطوح و سعی در راستای خود اتکایی اقتصادی نمونه‌هایی از آثار و برکات انقلاب اسلامی است. تاریخ ملت‌های استقلال یافته از این واقعیت حکایت دارد که پیوند تنگاتنگی بین استقلال و آزادی وجود دارد. ملتی که به حقوق و آزادی‌های خود دست یافته، بی‌تردید می‌تواند استقلال همه‌جانبه از جمله استقلال اقتصادی کشور خود را پاس بدارد. زیرا دفاع از دستاوردهای ملی سبب می‌شود تا دشمن گستاخی رویارویی نداشته باشد. از این رو امام خمینی رحمت الله علیه از استقلال به عنوان عامل حیاتی یاد می‌کند. ما برای حیات زیر سلطه غیر ارزش قائل نیستیم. ما ارزش حیات را با آزادی و استقلال می‌دانیم. دستورات مذهبی ما که مترقی‌ترین دستورات است، راه ما را معین فرموده است. ما با آن دستورات و تحت رهبر بزرگمرد دنیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم با تمام قدرت‌هایی که بخواهند تجاوز کنند به مملکت ما مبارزه خواهیم کرد. یکی از شاخص‌های استقلال و پیشرفت اقتصادی قرار گرفتن یک کشور در رتبه‌بندی جهانی است. داده‌های آماری نشان می‌دهد که ایران قبل از انقلاب در عرصه تولید علم فاقد جایگاه جهانی بوده و تولیدات صنعتی و تکنولوژی آن بسیار محدود و عمدتاً در حد مونتاژ خلاصه شده بود. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این زمینه فرمودند: حکومت ایران در زمان رژیم طاغوت منحوس، رژیم ذلیل، رژیم فاسد که تا گردن در لجنزار وابستگی گیر کرده بود، اصلا وابسته زاییده شده بود. محمد رضا که پدرش وابستگی داشت، از ابتدای تولد در محیط وابستگی حرکت و تنفس کرده بود و اصلا غیر از این را تصور نمی کرد. آنها این ملت را به سوی وابستگی سوق داده بودند. طبق آمار نهادهای بین المللی، از جمله صندوق بین المللی پول، ایران در تمامی شاخصهای توسعه رشد قابل توجهی داشته است، اما برخی از جنبه‌های توسعه و پیشرفت با شاخصهای نهادهای بین المللی قابل بیان نیست و جنبه کیفی دارد. فقر زدایی و برخوردار کردن روستاها و شهرهای کوچک در بهره‌مندی از بسیاری از زیرساختها و افزایش کیفیت آموزش از جمله مواردی است که در بسیاری از گزارش‌های نهادهای اقتصادی نادیده انگاشته می‌شود. یکی از سیاست‌های جمهوری اسلامی فقر زدایی است. از این رو فقر زدایی در جامعه با دو محور نظریه سازی و عملیاتی مطرح شده است. در اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند. یکی از دغدغه‌های جدی امام خمینی رحمت الله علیه حمایت از پابرهنگان بود. امام خمینی در این زمینه فرمودند: خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایه‌دارها گردد و ثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشتری برخوردار بشوند. این با سیره و روش انبیا و امیر المؤمنین و ائمه معصوم سازگار نیست و این از افتخارات و برکات و انقلاب ماست که به حمایت از پابرهنگان برخواسته است و شعار دفاع از حقوق مستضعفان را زنده کرده است. سیاست حمایت از اقشار ضعیف جامعه پس از درگذشت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار انقلاب اسلامی نیز ادامه یافت. حضرت آیت الله خامنه ای جانشین امام خمینی نیز درباره فقر زدایی فرمودند:
از جمله چیزهایی که مردم رو به بهشت نزدیک میکند بهبود معیشت مردم است. کاد الفقر ان یکون کفرا، جامعه‌ای که در اون فقر باشد، بیکاری باشد، مشکلات معیشتی غیر قابل حل وجود داشته باشد، اختلاف طبقاتی باشد، تبعیض باشد، شکاف طبقاتی باشد، اون جامعه حالت آرامش ایمانی پیدا نمی کنه. فقر انسانها رو به فساد می کشانه، به کفر می کشانه. فقر رو باید ریشه‌کن کرد.
میتوان بارزترین اقدامات اجتماعی انقلاب اسلامی را فراهم کردن امکانات رفاهی و محرومیت زدایی به منظور برقراری آسایش و عدالت اجتماعی در جامعه دانست. نمونه از فقر زدایی تشکیل کمیته امداد امام خمینی 22 روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی در 5 مارس سال 1979 میلادی است. هدف اصلی کمیته امداد امام اشتغالزایی برای محرومان و رفع مشکلات اساسی آنهاست. همچنین ارتقای آموزش های علمی، فرهنگی و اجتماعی افراد تحت پوشش و ایجاد تسهیلات در امر ازدواج و تحکیم خانواده از جمله فعالیت‌های کمیته امداد امام خمینی است. تلاش مسئولان کمیته امداد امام بیشتر متمرکز بر افراد روستایی و عشایر است. کمیته امداد امام با در اختیار گذاشتن سرمایه اولیه به صورت وام یا سایر کمک‌های مالی به افراد بی‌بضاعت یا بیکار زمینه اشتغال آنها را فراهم می‌کند و نیروی کار مثبت آنها را در کارگاه‌های تولیدی نظیر صنایع دستی، دامداری و کشاورزی به کار می‌گیرد. یکی از نهادهایی که در ماه‌های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شد و کمک زیادی در تخلیه زیرساخت‌های روستاها و مناطق محروم داشت، تشکیل جهاد سازندگی بود. مأموریت جهاد سازندگی تقویت زیرساخت‌های مناطق محروم و دسترسی ساکنین این مناطق به امکانات رفاهی، بهداشتی، آموزشی و فرهنگی بوده است. در این باره در برنامه بعد بیشتر سخن خواهیم گفت. عزیزان همراه، سپاس که با برنامه این هفته آینده روشن همراه بودید. 0794-717144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامک ماست که می توانید با این برنامه در ارتباط باشید. از همراهیتان جهانی سپاس و تا هفته آینده که با برنامه دیگر در خدمت شما خواهیم بود، خدا نگهدار.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده. آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو در ایران، من محمد باقر حسینی تقدیم حضورتان میکنم. ما را همراهی بفرمایید. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که سومین نشست شش کشور همسایه افغانستان به زودی به میزبانی چین برگزار میشود. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه اعلام کرد که شش کشور همسایه افغانستان به زودی در چین گرده هم میآیند و درباره مسائل اقتصادی و بحران انسانی در افغانستان بحث میکنند. در این بیانیه آمده است که شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز در این نشست شرکت میکنند. بیانیه میافزاید که این نشست قرار است در تاریخ 30 مارس در پکن پایتخت چین آغاز شده و به مدت 2 روز جریان داشته باشد. قریشی اظهار داشت که گفتگوها بر چگونگی و راه‌های حفاظت از مردم افغانستان در بحران انسانی و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی متمرکز خواهد بود. این سومین بار است که کشورهای همسایه افغانستان از جمله چین، ایران، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان دور هم می‌آیند و درباره مسائل جاری افغانستان از زمان قدرتگیری طالبان بحث می‌کنند. گفتنی است که پیش از این 2 نشست دیگر همسایگان افغانستان در اسلام آباد و تهران برگزار شده بود. عملیات نیروهای طالبان برای برقراری امنیت در افغانستان انتقاد معاون اول رئیس جمهور سابق این کشور را در پی داشت. طالبان دیروز اعلام کرد با هدف مبارزه با جرم و جنایت و گروه‌های تبهکار عملیاتی را به اجرا گذاشته است. این عملیات انتقاد مخالفان را به دنبال داشت. معاون اول اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان یکی از منتقدان است. امرالله صالح عملیات دیروز طالبان را فیر با پیکر مقاومت توصیف کرد و گفت فیر بیشتر بر پیکر مقاومت هویتش را بارزتر میکند. طالبان پیش از این عملیات با انتشار بیانیه گفته بود عملیات پاکسازی و نابودسازی دزدان، اختطافگران و عناصر شرور در مناطق مختلف افغانستان را آغاز کرده است. رئیس حزب کنگره ملی افغانستان بحران اوکراین را نتیجه اعتماد به آمریکا دانست. عبداللطیف پدرام رئیس حزب کنگره ملی افغانستان در سخنانی پس از مقایسه وضعیت کنونی اوکراین با افغانستان، بحران در هر دو کشور را نتیجه اعتماد به آمریکا توصیف کرد. پدرام گفت اعتماد به امپریالیسم و در رأس آن آمریکا یک اشتباه بزرگ است، اشتباهی که هر بار تکرار می شود. یک نمونهش افغانستان و حالا اوکراین. پدرام پیش از این گفته بود اشغالگران و استعمارگران به این سادگی دست از سر ما و منطقه ما بر نمی دارند. نئولیبرالیسم که امریکا نوک پیکان آن است، دستندر کار بحرانسازی های خطیر و سودجویانه در جهان و به ویژه منطقه و حوزه تمدنی ماست. دیپلمات سابق افغان از تمرکز جامعه جهانی روی بحران اوکراین و فراموش شدن بحران افغانستان ابراز نگرانی کرد. شکریه بارگزای سفیر سابق افغانستان در نروژ در واکنش به بحران اوکراین و تأثیرات آن بر افغانستان خاطر نشان کرد که در نتیجه تحولات اخیر اوکراین جامعه جهانی از افغانستان و بحران انسانی در این کشور چشم پوشی خواهد کرد. بارگزای گفت ما چه بخواهیم چه نخواهیم، حمله به اوکراین بر سیاست کشورهای منطقه تأثیر می‌گذارد و طبیعی است که موضوع و وضعیت افغانستان و بحران انسانی در آن توسط جامعه جهانی به فراموشی سپرده می شود. این در حالی است که وزارت خارجه طالبان در واکنش به تحولات اوکراین در بیانیه از طرفهای درگیر خواست ضمن خویشتنداری از موضع‌گیری هایی که ممکن است خشونت را تشدید کند خودداری کنند. از مجموع پول درخواستی سازمان ملل برای کمک به مردم افغانستان فقط 12% آن تامین شده است. از 24 اسد 1400 که طالبان در هماهنگی با آمریکایی‌ها افغانستان را به کنترل درآوردند، وضعیت اقتصاد این کشور روز به روز وخیم‌تر شده است. اکنون در شرایطی که اقتصاد افغانستان در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفته است، دولت آمریکا بخشی از پول بانک مرکزی افغانستان در آمریکا را برای پرداخت به قربانیان حادثه 11 سپتامبر 2001 مسدود کرده است. رینو گیلانی نماینده اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد بر روند توزیع کمک‌های بین‌المللی در افغانستان گفت سازمان ملل متحد برای کمک به مردم افغانستان 4 میلیارد و 400 میلیون دلار درخواست کرده بود، اما تاکنون فقط 12% این منابع تامین شده است. وی بر ضرورت توزیع شفاف و عادلانه کمک‌های بین‌المللی در میان افراد نیازمند و مستحق افغانستان تاکید کرد و گفت سازمان ملل متحد در این زمینه یک مکانیزم نظارتی ایجاد کرده است. از سوی دیگر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از بی‌میلی بسیاری از کشورها برای کمک به مردم افغانستان انتقاد کرد. این کمیته روز جمعه درباره وقوع فاجعه انسانی در افغانستان هشدار داد و افسود که جامعه جهانی باید فوراً برای جلوگیری از لغزش سریع افغانستان به سوی فروپاشی کامل و فاجعه انسانی گام‌های همه‌جانبه بردارد. روزنامه بریتانیایی گاردین هم اخیراً در گزارشی تحریم‌های آمریکا را عامل سقوط اقتصاد افغانستان توصیف کرد. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف برآورد کرده که بیش از نیمی از کودکان افغان در معرض خطر مرگ به دلیل سوء تغذیه قرار دارند. مسئولان وزارت تحصیلات عالی طالبان اعلام کردند که دروس تمام دانشگاه‌های افغانستان از جمله دانشگاه کابل آغاز شده است. رحیم الله ندیم سخنگوی دانشگاه کابل اعلام کرد که دروس این دانشگاه و تمام دانشگاه‌های دیگر افغانستان از امروز آغاز شده است. پیش از این عبدالباقی حقانی وزیر تحصیلات عالی طالبان اعلام کرده بود که دروس دانشگاه‌های ولایات گرمسیر از 13 دلو و دانشگاه‌های ولایات سردسیر از 7 هود آغاز می‌شود. حقانی درباره برندگان آزمون ورودی دانشگاه نیز گفته بود که ثبت نام آنها در جریان درس‌ها و امتحانات ترم جاری ادامه دارد و دروس آنها از ترم آینده شروع می شود. وزارت تحصیلات عالی طالبان در بیانیه دیگری نیز اعلام کرده بود که بر اساس تقویم آموزشی دختران دانشجو پیش از ظهر و پسران دانشجو بعد از ظهر در دانشگاه‌ها حاضر خواهند شد. آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد تایید کرده که تاکنون بیش از 120 هزار اوکراینی از زمان آغاز جنگ اوکراین از این کشور خارج شده و به کشورهای همسایه رفتند. آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد امروز با بیان مطلب مذکور اعلام کرد که اوضاع در اوکراین احتمالاً بدتر می شود و ممکن است بیش از 4 میلیون اوکراینی به دلیل جنگ در این کشور و تداوم احتمالی آن خاک اوکراین را ترک کنند. روسیه از صبح پنجشنبه دستور حمله نظامی به اوکراین را صادر کرد. این تحول چند روز بعد از آن رخ داد که مسکو رسما استقلال جمهوری‌های دونسک و لوهانسک در شرق اوکراین را به رسمیت شناخت. روسیه میگوید اوکراین با تعهداتش ذیل توافقات مینسک در سالهای 2014 و 2015 برای حل مناقشه‌های موجود میان جدایی‌خواهان و کیف حاصل شده بود عمل نکرده است. ولادیمیر پوتین گفته هدف از عملیات نظامی روسیه غیر نظامی کردن اوکراین و نازی زدایی از این کشور است. و صدر اعظم سویدن تاکید کرد موضع سویدن در خصوص عدم پیوستن به ناتو به قوت خود باقی است. ماگدالنا اندرسون صدر اعظم سویدن اعلام کرد سویدن هیچ برنامه برای پیوستن به ناتو ندارد و این کشور خودش درباره سیاست‌های امنیتیش تصمیم خواهد گرفت. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز جمعه در کنفرانس خبری در مسکو گفت کاملا مشخص است که الحاق فنلند و سویدن به ناتو که اساساً یک بلوک نظامی است پیامدهای سیاسی و نظامی جدی خواهد داشت. سانا مارین صدر اعظم فنلند نیز به نوبه خود اظهار داشت که به دنبال عملیات نظامی روسیه به اوکراین بحث عضویت فنلند در ناتو تغییر کرد. سویدن و فنلند به همراه نمایندگان اتحادیه اروپا در نشست فوق‌العاده دیروز رهبران ناتو شرکت کردند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
سپاس از حسن انتخابتان و اینکه نشرات رادیو دری را برای همراهی برگزیدید. در ادامه هم همراهی گرمتان را از ما دریغ نفرمایید.
و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم،
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم برو دلم را که بسی دعا ببینم، که بسی دعا ببینم.
میگن یکی از مخدرات عالم اسلام آمنه بیگم است، دختر علامه مجلسی اعلی الله مقامه، که از زنان صاحب کمال و مجتهده فاضله نوشتن. وقتی این مجلله از پله ها که میخواست بره بالا یک مرتبه سقوط کرد، خود زمین سر شکست، خون جاری، ساق پا که واقعا گاهی نمیدونم ساق پاتون خورده به یه جای سنگی چقدر سخت است، ساق پا خورده بود به تنگ تیز، استخوان شکست. این دیگه بدین واقع نوشتن که پس از افتادن اومدن اطرافش، دیدن بی حالت تبسم و خوشی در اون، گفتن بید میجوتون درد نمی کنه این خونایی؟ گفت چرا؟ چرا خیلی هم درد می کنه، خصوصا ساق پا. چرا سر صدا نمیدی؟ فرموده بود این جمله رها، آنن یادم آمد ثوابهایی که خدا به من میده در برابر این زحمت آرام شدن. ایراد گفت بی بیا بانوی اسلامیا، واقعا درست که اسلام اینو دیگه نه، شوق ثواب خدا. چون مسلمان معتقد است هر زحمتی که بر آدمی تو دنیا وارد بیاد خدا تلافی می کند، خدا اجر می دهد، حتی این که روایت داره ها، آدمی که را میره پاش بخوره به یه ذره تنگی در ملک خدا، ای مؤمن انسان، هر نوع ناراحتی بر تو وارد بیاید جبرانش با پروردگار عالم است. یه کاری که بکنی یا جبرانش با اوست، زمینی بخوری جبرانش با اوست، پولت گم بشه جبران، هر نوع ناراحتی تا برسد به مسئله موت اقارب و بستگان. موت اقارب و بستگان داغ دیده شوخی که نیست، که جبرانش با چیه؟ با صاحب عالم است. اینقدر جبران می شود که اگر می فهمید الان جبران را یک آرامش قطعی نصیبش می شد، می فهمید سبحان الله زیر پرده این پیش آمد چطور به نفعش تمام گردید، به خیر و صلاحش تمام گردید. در میگن شوق ثواب، چون شوق داره همین دلش میخواد آی خدا نیستی، یعنی من برسم سر حوض کوثر.
همراهان ارجمند، توفیق داشتیم از حدود ساعت یک با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. اگر گمان میکنید که در برنامه نقصی وجود دارد یا برنامه با تغییرات بهتر میشود و یا پیشنهاد خاصی دارید، میتوانید با همکاران ما در ارتباط شوید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه های پیامکگیر ماست. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که میتونین در زمان نشر برنامه ها همراهی داشته باشین، ضمن این که در این نشانی به آرشیو برنامه های گوناگون دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان شادکامی، سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
این سیده در خون غرق را آزاد کن آزاد کن. آزردن خواهی چرا آخر شبی از در درا، آزردن خواهی چرا آخر شبی از در درا، این عاشق دل خسته را دل شاد کن دل شاد کن، این عاشق دل خسته را دل شاد کن دل شاد.